بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. في مناظرة للإمام علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه، ثم قال عليه السلام: لم يزل الله عز وجل عليما قادرا حيا قديما سميعا بصيرا لذاته تعالى عما يقول المشركون والمشبهون علوا كبيرا. مناظره کوتاهی که مطرح شد و حدیث مکرر قرائت شد در این مورد بود که آقا حضرت رضا علیه السلام در ارتباط با حضرت حق فرمودند که خداوند علیم است، قدیر است، سمیع است، بصیر است. شخصی که از اصحاب در خدمتشون بود گفت که بعضی میگویند که خداوند علیم است به علمن، قدیر است به قدرتن. حضرت فرمودند هر که چنین چیزی بگوید معتقد شده به تعدد آلهه و از ولایت ما هم خارج. این حدیث توضیح داده شد. آخر حدیث این صفات را که فرمودن برای حضرت حق اضافه کردن کلمه لذاته را فرمودن علیمون، قدیرون، سمیعون، بصیرون لذاته. صحبت شد که در این حدیث نفی صفات زائده بر ذات، صفات ثبوتی زائده بر ذات شده خیلی روشن که اشاعره قائل به آنن و در ارتباط با صفات ثبوتی زائد بر ذات عموم محققین به اصطلاح همین را قائل هستند که صفات ثبوتی زائد بر ذات معنا نداره، مشخصه و هم از نظر استدلال عقلی همچنون که امام فرمودن موجب تعدد آلهه می شود و مخالف ادله توحید و هم نصوص فراوانی که در این زمینه هست. منتها در ارتباط با صفات ثبوتی که عین ذات باشد عرض شد که بعضی قائلن که صفات ثبوتی عین ذات هم نداریم و کمال الاخلاص له نفی صفات له که است به طور کلی نفی صفات، نه نفی صفات ثبوتی زائد بر ذات. نه به طور کلی صفات ثبوتی نیست و هر آن چه در ارتباط با این صفات آمده است از علیم و قدیر و حی و امثال ذلک در آیات و روایات ناظر به نفی تعطیل است، از باب زیغ خناق. نفی تعطیل لازم با این تعبیرها رسوندن که نفی نیست، تعطیلی نیست. حضرت حق شیء لا کل اشیاء، موجود لا کل موجودات، و صفات ثبوتی به معنای امر وجودی که عین ذات باشد چنین چیزی نیست. که دیروز گفتیم مرحوم آل سید قومی گفتن و همین استدلالی که در حدیث هست برای نفی صفات زائد بر ذات، همون را در ارتباط با صفات ثبوتی عین ذات هم گفتن و بالاخره اصرار بر این جهت دارن. جمعی هم هستن که این حرف قائلن که لب مسئله این شده که اصلا صفات ثبوتی هم نداریم، صفات نداریم اصلا، ذات است و ذات است و ذات، منتها این صفات را به عنوان این که اثبات کمال بشه و نقص مختلف و نقایص مختلف از حضرت حق نفی بشود گفته شده که از مرحوم شیخ صدوق هم اون عبارات مفصل رو خوندیم. همین حرف را بعضی دیگه هم که گفتن از قبیل یکی از آقایون متأخرین از علما بودن، قوم بودن و این سابقه مشهد هم داشتن، در کتاب توحید الامامیه شون که کتاب خوبی است، ولی هر وقت کتابی هم گفته میشه خوبه معناش این نیست که مطلقه، هر چیزی تو این بحث ها جای بحث و گفتگو و حرف داره. ایشان هم همینطور گفتن که صفات ثبوتی کذایی در کار نیست و نتیجه چنین قولی اینه که اون چه اطلاق می شود بر حضرت حق از این صفات و بر خلق هم اطلاق می شود به عنوان اشتراک لفظی است نه اشتراک معنوی. یعنی به خداوند متعال گفته میشه عالم، به زید هم گفته میشه عالم، به خداوند متعال گفته می شود شیئون موجودون، و موجودات هم می گوییم شیئون موجودون، ولی چون همون در حدیث هم که هست شیئون لاکل اشیا، موجودون لاکل موجودات، و به خاطر این بیاناتی که صحبت شد تمام این الفاظ اطلاقش بر حضرت حق و بر موجودات دیگر غیر از حضرت حق و بر خلق به عنوان اشتراک لفظی است، یعنی معانی متعددی دارد که ربطی به هم نداره. زیر لفظی که داره چند تا معناست، معانی مختلف که به یک دیگر هم ارتباطی نداره، نه یک معنای جامعی که بر افراد مختلف و مصادیق مختلف اطلاق میشه که اشتراک معنوی باشه. پس بنابر این نظریه‌ای که به عرضتون رسید و عباراتی خوندیم صریح بیان مرحوم قاضی سعید قمی و حدوداً از بیان مرحوم شیخ صدوق استفاده شد، قاضی سعید قمی تصریح کرده که پس این الفاظی که بر خدا و خلق گفته می شود به عنوان اشتراک لفظی است، تشریح کرده نه اشتراک معنوی. و عبارت ایشان اینه، ایشان می گوید که در کتاب شرح الاربعینشون شرح الاربعین یادونن که 40 حدیث رو توضیح دادن. در صفحه 280 میگوین ول امری ان هذا البيان الذي صدر عن معدن الحكمه والنبوه غايه تحقيق الاشتراك اللفظي بين الواجب والممكن في الوجود. که حدیث رو نقل میکنم، حدیثی که خوندی منظر ضمن احادیث که میگوید اتوه همو شیئا راجع به خدا، میفرماید نعم نتوه هم، فوری میفهمان که ولی لا معقول، لا متصور. در تتمش فرمودن اون حدیث رو نقل کردن و بعد این نتیجه رو گرفتن، ولامری ان هذا البيان الذي صدر عن معنى الحكمه والنبوه غايه تحقيق الاشتراك اللفظي بين الواجب والممكن في الوجود. و همچنین عالمون قادرون امثال داره. در توحید الامامیه هم در صفحه 64 میگوین که لا اشکال فی ان القول بالاشتراك المعنوي، اشکال میکنن که اگر این الفاظ مشترک معنوی بین خدا و خلق باشه بالاخره شما باید یه چیزی تفاهم کنید، یه چیزی تصور کنید، اطلاق کنید بر خدا. و میگید معرفت به وجه، این معرفت به وجه گفتنتون نمیتونه مشکل حل کنه، بالاخره یه چیزی توهم کردید و اطلاق میکنید بر خداوند. و حالا که چنین چیزی نمیشود، چه این که کل ما مئیستموه به عدق اوهامکم، مخلوق شماست، مصنوع شماست، مردود الیکمه. ایشان این حرف دارم. پس تا اینجا توضیح نظریه اول بود که در این حدی که از سود که باید میکنه. حالا حرف دیگر این که نخیر، این صفات اینها جهت ثبوتی داره، اینجور نیست که صرفا نفی نقص است، بلکه جهت ثبوتی داره. که خیلی اینو گفتن و از جمله مرحوم علامه مجلسی در مواردی ایشان این حرف گفتن. یکیش اینجاست، جلد دوم مرآت العقول، مرآت العقول جلد دوم، در ذیل حدیث اولی که در باب صفات ذات بحث کردن، صفحه 10 بیاناتی دارن تا به این قسمت میرسن. و اما صفات الحقیقیه، یعنی مثل عالمون، قادرون، حیون. و اما صفات الحقیقیه فالحکما والامامیه الا انها غیر زائدت الا ذاتی تعالی. عالمون، قادرون، حیون، این صفت علم، قدرت، حیات، صفت زائد بر ذات نیست، یعنی ذاتیست و این صفت، بعد اون ذات به این صفت متصف شده، چنین چیزی نیست، این مشخصه. ولیس اما این که این صفات هم صرفاً به معنای سلب ضد باشه، جهت ثبوتی نداشته باشه، اینم نیست. ولیس عینیتها و عدم و زیادتها به معنا نفی ازدادها عنه تعالی، که تو این نظری قبلی تا حالا گفتیم، تا حالا میگفتیم بنابراین وقتی این صفات جهت ثبوتی نداره، عالمون یعنی لیس به جاهل، چیز دیگه نیست، قادرون یعنی لیس به عاجز، حیون یعنی لیس به میت. حالا ایشان میگن که نه این نیست، درسته که صفات زائد بر ذات نیست، ذاتی و صفتی، ولی صرفا اینها معنای نفی سلب و نفی زد و نفی نقص هم باشه نیست، معنای ثبوتی است که متصف از ذات و عین ذات هم هست. اما صفات الحقیقیه فالحکما والامامیه علی انها غیر زائدتن علی ذاتی تعالی، نفی قول اشعری ها که میگفتن صفات زائد بر ذاته، اون منتفیه. ولیس عینیتها، پس زائد بر ذات نیست، عین ذاته. عین ذات که هست نه به معنایی که بعضی گفتن، یعنی نفی صفت زد که خوندیم عبارات شیخ صدور را و عباراتی از مرحوم قاضی سید قومی. ولیس عینیتها و عدم و زیادتها به معنا نفی ازدادها عنه تعالی، حتی یکون علمه سبحانه، حتی یکون علمه سبحانه عبارتن عن نفی الجهل. که اگر چنین چیزی بگوییم ایشان میگن لازمش تعطیله، یعنی بس هیچی نفهمیدیم، هیچی نمیفهمیم. لیلزم التعطیل فقیل معنا کونه عالما و قادرا انه یترتب علی مجرد ذاته ما یترتب علی الذات و الصفه به ان ینوب ذاته مناب تلک الصفات. پس چی میشه؟ معنای ثبوتی میشه عینیت هم هست. تقریرش چیه؟ تقریرش اینه که یعنی اگر ذاتی بود و این صفات رو میداشت، ذات بود و متصف به این صفات می بود، اون صفات هم فرض کنید زائد بر ذات بود، چطور اون ذات این صفات رو داشت؟ حالا این ذات این صفات رو داره بدون این که این صفات زائد بر ذات باشه، معناش این میشه. فقیل، چون اینجا چند نوع تقدیر کردن لذا میگن بعضی اینجور گفتن. فقیل معنا کونهی عالمن و قادرن، با توجه به این که صفات زائد بر ذات نیست بلکه صفات ثبوتی به معنا نفی سلبم نیست و عین ذات است. معناش چیه؟ کونهو عالمن و قادرن معناش چی میشه؟ انهو یترتب علا مجرد ذاتهی ما یترتب علا ذات و صفت، علا ذات و صفت. اگر ذات می بود و صفت می بود چطور معنا داشت؟ حالا ذات هست ولی صفت زائد بر ذات نیست، و کیفیتی که ما بخوایم کیفیتش هم بفهمیم نمیفهمیم، ولی حاصلش این میشه. پس با توجه به این که اون چه اشعری ها گفتن نیست که صفات زائد بر ذات باشه مشخص و مسلم، اون چه هم از قبیل قاضی سعید قومی عباراتی که از مرحوم شیخ صدو خوندیم که گفتن این صفات عالم قادر و امثال ذلک فقط نفی سلب نفی نقص میکند و نفی ضدش رو میکند، عالمون الیس به جاهل، قادر لیس و عاجز، هیچ چیز دیگه ای نیست، جهت ثبوتی نداره، اینم نیست. حالا که این نیست جهت ثبوتی دارن، پس چی میشه که در این حال این ذاته؟ میگوین معناش میشه که اگر صفتی، اگر ذاتی میبود و این صفات را میداشت چی میشد؟ حالا این ذات هست، این صفات رو داره بدون این که این صفات زائد بر ذات باشه، بلکه اینشه. این تعبیر میشه. کیفیت چه مشخص نیست. فقیل معنا کونهی عالمن و قادرن انهو یترتب علا مجرد ذاتهی ما یترتب علا ذات و صفه به ان ینوب ذاتهو منابه تلک صفات. این ذات نیابت میکنه از همه اون صفات، پس صفات مجزای زائد بر ذات که ذات به اونها متصل بشود نیست. صفات به معنای حقایق ثبوتی هست، نه تنها نفی ضد بکنند، اون وقت جمعش چی میشه با ذات؟ ذات باشه و صفات، میگم مثل این که اگر ذاتی باشه که نیابت کرده باشه از این صفات، چنین فرض بکنید چنین چیزیست، ولو که نشه که تصور کرد. تکرار کردیم فقیل معنا کونه عالمن و قادرن انه یترتب علی مجرد ذاته ما یترتب علی ذات و صفه به ان ینوب ذاته مناب تلک صفات. بعضی اینجور گفتن فقیل، بعضی دیگه به جور دیگه تقریر کردن، صفات زائد بر ذات نفی کردن، صفات ثبوتی معنای به اصطلاح ثبوتی داشتن رو قائل شدن، نه صرفا معنای نفی زد. اما تقریرشون این نبوده که این ذات نیابت کرده از این صفات، یه چیزی میگن به این صورت تعبیر کردن، بل اکثر علا انهو تصدق تلک صفات علا ذات الاقدس. میگن همینقدر ما میگیم این صفات صدق میکنه بر ذات، نه اینکه بگیم خود این صفات ذات نیابت کرده از این صفات، ولی میگیم صدق میکنه. ول اکثر علا انهو تصدق تلک صفات علا ذات الاقدس فذاتهو وجودون و علمون و قدرتون و حیاتون و سمون و بسر و هو ایزن موجودون عالمون قادرون حیون سمیون. و اینجورین است و اینجور نیستش که تنها معناش نفی زد باشه. خیلی این مطلب رو برای که از حرف ایشان حدودا گذشته باشیم، یک دقیقه دیگه از مورد دیگه هم براتون عرض کنم که باز همین مطلب هم بودن که به مناسبتی یه چند روز قبل خوندیم در ذیل همین روایات مربوطه ای که صحبتش هست. ایشان در جلد 3 بهار صفحه 267 اونجا دارن که اعلم ان من المفهومات مفهومات عامه، همینو میگن، میگن موجودون شیئون و امثال ذالک که بر ذات مقدس حضرت حق میگوییم نه به معنای نفی ضد است فقط که موجب تعطیل است، بلکه معنای ثبوتی است، در عین اینکه معنای ثبوتی است که ما اون معنای ثبوتی رو هم نمیفهمیم، کنهش رو نمیفهمیم به اصطلاح. و در این حال میخوام بگن مشترک لفظی هم نیست، مشترک معنوی است، که حالا این دیگه صحبتش باز روزی بعد میشه. اعلم ان من المفهومات مفهومات عامه شامله لا یخرج منها شیء من الاشیاء لا ذهنن ولا عینن. بعضی از مفاهیم اینجوری است، شامل میشه بر همه چیز، مثل شیء، مثل موجود، همه چیز شامل میشه، که مفهوم شیء و الموجود و المخبر عن و هذه معان اعتباریه یعتبرها العقل لكل شیء. اینا معانی است که عقل اعتبار میکنه بر اشیاء متضاد و متخالف و متباینه هم اطلاق میکنه حتی. و هذه معان اعتباریه یعتبرها العقل لكل شیء اذا تقرر هذا فعلم ان جماعتا من المتكلمين ذهبوا الى مجرد تعطیل و منعوا من اطلاق شیء و الموجود و اشباههما علیه محتجین به انه لو کان شیئا شارک الاشیاء فی مفهوم شیئیه و کذا الموجود و غیره ذهب و ذهب الى مثل ها. لازم میاد که اشتراکی با خدا داشته باشن و با خدا چیزی مشترک نیست، لازمش به او شیء و ذهب الى مثل هادا بعض معاصرین ها، حتی بعض از معاصرین ما همی حرف زدن. بعد رد میکنن، بله وقت اینا حکم کردن به این که اشتراک هم اشتراک به اصطلاح معنوی نیست. و ذهب الى مثل هادا بعض معاصرین ها فحکم بعدم اشتراک مفهوم من المفهومات بین الواجب و الممکن، هیچ مفهوم مشترکی بین واجب و ممکن، مشترک معنوی وجود نداره. و به انه لا یمکن تعقل ذاتی و صفاته تعالی به وجه من الوجود و به کذب جمیع الاحکام الایجابیه علی تعالی و همه احکام ایجابی عالمون قادرون، همه اینا به معنی حقیقیش بر حضرت حق اطلاق نمیشه، بلکه اینا صرفا به معنای همون نفی زد میشه. و یرد قولهم الاخبار السالفه، اما روایاتی که قبلا گفتیم اینا رد میکنه. جهت اشتباه اینا اینه که اشتراک مفهومی را با اشتراک مصداقی خلط کردن، در مفهوم مشترکن حضرت حق و موجودات، ولی مصداق مختلفه. و بنا و غلطهم علی عدم الفرق بین مفهوم الامر. بله. و مما صدق علی و بین الحمل ذاتی و الحمل الارضی، بین مفهوم مصداق رو خرد کردن. خب حالا اینم یه حرفی که ایشان دارن که دیگه حالا یکم توضیح بیشتر لازم داره که فردا انشالله تا بعد ببینیم که این دو تا نظر شد. بعد ببینیم روایاتی که در باب هست انشالله اون روایات رو کنار هم بگذاریم، بعضی از اون روایاتی که قبلا خوندیم بعضی هم که نخوندیم کنار هم بگذاریم، ببینیم از مجموعه روایات اولا چی در میاد، کدوم یکیش استفاده میشه، بعد از نظر بحث عقلیش ببینیم به کجا میرسیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.